مجله سلامتی. با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و تسلیت عرض میکنیم ایام عزارا خدمت همه شما دوستان. در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته مجله سلامتی به مدت 30 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. این هفته در خدمت شما هستیم با یه بخشایی که خدمت شما عرض می‌کنیم. صحبت‌های دکتر صاحب محمد جواد ضیا، بخش گیاهان دارویی، دانستنی های طب و پرسش و پاسخ. خب بدون هیچ مقدمه از شما عزیزان دعوت میکنیم که اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی رو بشنوید که اختصاص داره به صحبت های دکتر صاحب محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی.
سرگیجه یکی از علائمی هست که هنگامی که حرکات غیر معمول و حرکاتی مثل چرخیدن دور خود یا مثلا حرکت به اطراف به صورت سریع انسان انجام میده ممکنه دچارش بشه. سرگیجه ممکنه که یک حسی باشه ناشی از تاب خوردن یا ناشی از قلط خوردن که حالا ممکنه فرد احساس کنه که خودش داره میچرخه و اینجور به نظرش برسه که خودش داره حرکت میکنه با اینکه ثابت هست، یا اینکه نه احساس بکنه که اتاق و خونه داره دور سرش میچرخه، اصطلاحا دنیا دور سرش میچرخه. سرگیجه اون چیزی که مهم هست اینه که مثل سردرد فقط یک نشانه است، یک سیمتومه و تشخیص نیست و باید بررسی بشه مثل سردرد که ببینیم علتش چی هست. خب این یه نشانه خیلی مفیده، همون جور که سردرد ممکنه که علتهای مختلفی از یک سکته مغزی، یک خونریزی مغزی تا یک افت فشار ساده داشته باشه، سرگیجه هم ممکنه عوامل مختلفی داشته باشه. علت اصلی سرگیجه عدم تقارن توی سیستم وستیبولی یا همون حلقه‌های داخل گوش هست که اینا باعث این میشه که فرد احساس عدم تعادل میکنه و ما باید ببینیم که واقعا آیا این سرگیجه که فرد میگه سرگیجه است یا یکی از انواع گیج بودن که اصطلاحاً دیزینس نامیده میشه طبقه بندی میشه. سرگیجه خودش از علتهای خیلی با درمانهای ساده مثل یک عفونت داخلی گوش میتونه عاملش باشه، یا درگیری گوش توسط ویروس هرپس یا همون زونا، یا هم این که میتونه یه حالت عادی از همین ناشی از چرخیدن یا چرخش و اینا باشه، یا هم این که علتهای خیلی پیشرفته تر داشته باشه مثل کم رسیدن خون و یا سکته قسمت‌های فوقانی مثل سربلوم و برین استم، یا حتی خونریزی در داخل مغز باشه، یا بیماری‌هایی مثل مالتیپل اسکلروسیس. همه اینا میتونن علتایی باشن برای سرگیجه. به خاطر همین ما باید بررسی بکنیم ببینیم علت این سرگیجه فرد چی هست و نباید از کنارش ساده گذشت، اگرچه که میشه با یه سری داروهایی استفاده کرد که این سرگیجه رو تخفیف بده، اما اگر یک فردی هست که مکرر دچار سرگیجه میشه بدون اینکه تغییر وضعیت فیزیکی مثل چرخش یا تاب خوردن داشته باشه، خب این نشون میده که نیاز به بررسی بیشتر داره، بررسی بشه از لحاظ اینکه کنار این سرگیجه حالت تب و استفراغ هم وجود داره یا نه، چقدر طول میکشه و نسبت به وضعیت بدن به چه حالت هست و علائم دیگری که ممکنه همراهش باشه. خب برای بررسی بیشتر حتما نیاز هستش که ما متخصص مغز و اعصاب مراجعه بشه که در این زمینه تخصص بیشتری دارن. با تشکر، موفق باشید.
تشکر میکنم از دکتر صبح محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما نوزادان وقتی تازه به دنیا میان معمولا مشکلاتی دارن که باعث نگرانی والدین، خصوصا باعث نگرانی مادران میشه، و خصوص مادرانی که نوزاد اولشان به دنیا میاد. میخوایم که در بخش دانستانی های طب در ارتباط با شما عزیزان صحبت بکنیم. در هفته های نخست به نظر میرسه که تمام ساعات شبانه روز نوزادان در حال شیر خوردن هستند. این تقاضای مداوم نوزاد راهکار طبیعت برای افزایش شیردهی به منظور پاسخ به نیازهای نوزاد در حال رشد است. همچنین نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میشن عموماً بیشتر میخورن، چون شیر مادر زود هضم تر هست و سریعتر جذب میشه. بنابراین اگر نوزاد شما مرتباً در حال شیر خوردن هست، نگران نباشین، این نشانه ای از سلامت نوزاد شماست. در روزها و هفته های اول بعد از تولد وقتی که به دستها و پاهای نوزادتان دست میزنین، کاملا احساس میکنین که دستها و پاهاش سرد هست. قبل از ای که پتوی دیگری دور نوزادتان بپیچین، بالا تنه مثلا پیشانی و صورتش را لمس بکنین، میبینین که گرم و صورتی است و یخ نکرده. ای به خاطر این مسئله است که گردش خون نوزاد همچنان در حال تکامل هست. خون اغلب به اندام‌ها و سیستم‌های ضروری که نیاز بیشتری دارند فرستاده میشه. دست‌ها و پاها آخرین اولویت‌های بدن برای دریافت خون زیاد میباشند. تطابق سیستم گردش خون نوزاد با فضای خارج از رحم حدود 3 ماه زمان میبره. بنابراین نیاز نیست که چندین پتو دور نوزادتان بپیچین یا در محیطهای خیلی گرم نوزادتان را نگهداری بکنید. بسیاری از نوزادان در اثر مکش‌های متناوب سینه مادر یا شیشه شیر دچار تاول در لب‌های خودشان میشن که این تاول اگر در هنگام تولد مشاهده شود و میتونه به خاطر مکیدن انگشت در رحم مادر باشد. توجه بکنین که این تاول هیچ دردی برای کودک شما نداره و با رشد بیشتر پوست لب‌ها سفت میشه و مکیدن را برای نوزاد آسان‌تر می‌سازد. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در ارتباط با مشکلات نوزادان تازه به دنیا آمده. همچنان با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد در بخش پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی. اما در این لحظه میخواییم که صحبت‌های خانم دکتر مژگان تیموری کارشناس بخش گیاهان دارویی برنامه مجله سلامتی را تقدیمتان بکنیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گیاهی که امروز خدمت شما معرفی میکنم گیاه قاصدک یا گل قاصد هست. اسم علمی این گیاه تاراگزاکوم آفیشنالیس هست و از گیاهان خیلی رایج و پیش پا افتاده شاید در چمنزارها و حتی فضاهای سبز شهری است. گیاه یک شیرابه سفید رنگ بسیار چسبنده داره، طعم تلخی داره و برگای اون به رنگ سبز با دندانه‌های بسیار نرم در حاشیه یک شاخصه بسیار ارزشمند برای شناسایی اون هست. رگبرگ اصلی این گیاه ترد اما به رنگ تیره‌تر نزدیک به قهوه‌ای متمایز از رنگ سطح برگ هستش و رویش اون به صورت بوته‌های بسیار کوچک علفی روی سطح فضاهای چمنی خصوصا و جاهایی که مرطوب هست مشاهده میشه. ساق این گیاه و دمگل این گیاه بسیار نازک و ترد هست، تو خالی هست و به محض شکستن ازش شیرابه سفید رنگ خارج میشه. گل‌های اون هم به رنگ زرد بسیار شفاف و در انتهای دوره رسیدگی میوه این گیاه به صورت یک کلاپرک توپی ظاهر میشه که معمولا با خودش یک دانه همراه داره و با وزش باد جابجا میشه. این گیاه طعم تلخی داره همونطور که خدمتون عرض کردم، بنابراین حاوی ترکیبات کومارینی هستش که اشتها آور بسیار خوبی است. طبع این گیاه سرد و همینطور یک مقدار خنک هست. ترکیباتی که از گیاه استخراج میشه از برگ اون هست، گلیکوزیدهای تلخ، کاروتنوئید، ترپنوئیدها و همینطور املاح پتاسیم، آهن و ترکیبات معدنی ارزشمندی رو در خودش داره. ویتامین های این گیاه هم شامل ویتامین های آ، همه ویتامین های گروه بی و ویتامین سی و دی هست. اگر که شما برگ رو مورد استفاده خوراکی قرار بدید، مدر هست و افزایش ادرار رو ایجاد میکنه و همینطور میتونه به عنوان یه تونیک کبدی و گوارشی مورد استفاده قرار بگیره. یعنی تونیک تهیه شده از عصاری برگ میتونه به عنوان درمانگر بعضی از بیماری های کبدی و گوارشی مورد استفاده باشه. در خصوص ریشه، اگر شما ریشه رو مورد استفاده قرار بدید که بیشتر هم همچنین هست، میتونه از ریشه تونیک های محرک جریان صفرا و همینطور مدر تهیه بشه با عنوان ملین خفیف و همینطور ضد روماتیسم هم هست. در صورتی که گیاه کامل رو مورد استفاده قرار بدن که معمولا در چین این رایج هست، یعنی گیاه شامل گل و برگ و ریشه و همینطور دانه های اون رو، میتونه با عنوان مدر و محرک معده عمل بکنه. همینطور دفع حرارت زیاد بدن رو و دفع سم رو از فوایدی میدونن که خوردن و مصرف کل گیاه رو براش در نظر گرفتن. همینطور از زمادی که گیاه کامل رو میکوبن و اون رو نرم میکنن، زمادی ازش تهیه میکنن که روی آبسه ها و یا کورک ها قرار میدن برای درمان و کشیده شدن چرک از دانه. اما با این حال ریشه به عنوان مهمترین اندام داروی این گیاه مطرح هستش. گیاه چون چند ساله هست، ریشه های قطور، سفید رنگ و بسیار محتوای خوبی رو داره. برای درمان سنگ صفرا و زردی ازش استفاده میکنن و همینطور به عنوان ملین در یبوست هایی که به صورت مزمن پیش میاد استفاده میشه. بعضی اوقات در التهابات مفصلی، اگزما و آکنه هم ازش استفاده میکنن. زمان جمع‌آوریش کی هست؟ زمان جمع‌آوری این گیاه که منظور ریشه این گیاه در فصل پاییز هست. یعنی شما گیاهتون باید کاملا دوری رشدش رو سپری کرده باشه، ریشه‌هاش قوی شده باشه، ذخیره خوبی داشته باشه و شما میتونید اون رو برداشت بکنید. در قانون ابن سینا اون رو پادزهر نیش مار هم اعلام کردن در کتاب قانون ابن سینا. بنابراین اگر کسی خبره این کار هستش، احتمال بسیار زیاد یکی از ترکیباتی که استفاده میکنه برای درمان گزیدگی به وسیله مار ترکیب گل قاصدک هستش. در نهایت بایستی چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم در خصوص این گیاه. این هستش که شما جوشونده رو برای درمان بیماری هایی مثل نقرس، اگزما یا آکنه میتونین استفاده بکنین. برای تنتور هم البته همین درمان ها رو شما میتونید بگیرید. همینطور اختلالات کبدی و یبوست ناشی از اختلالات کبدی رو هم میتونید با این تنتور و یا جوشانده درمان بکنید. جوشانده یه ریشه منظور من هست. در خصوص استفاده از برگ، اگر شما تازه اون رو به صورت سالاد حتی مصرف بکنید میتونه تصفیه کننده خون باشه و همینطور دستگاه گوارش رو هم پاکسازی بکنه. عصاره اون رو میتونید برای افزایش ادرار استفاده بکنید. به این ترتیب که آب برگ رو میگیرید و روزی 3 بار هر سری 20 میلی لیتر یا 20 سی سی استفاده میکنید. دم کرده برگ اون هم میتونه مدر باشه، برای نقرس و اگزما هم اعلام کردن که مفید هست و محرکی و لینت بخش دستگاه گوارشی است. با این حال شما بهتر هستش که اگر که گل رو استفاده میکنید، گل در ابتدای باز شدن صبحگاهی اون باشه، یعنی در طول روز که یه مقدار گرد و غبار هم لای گل برگ ها مینشینه شما ترجیحاً ازش استفاده نداشته باشید. اما باز هم نکته همیشگی این که شما حتما این رو زیر نظر پزشک متخصص استفاده بکنید و انشالله که همیشه سلامت باشید.
تشکر میکنم از خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس بخش گیاهان دارویی برنامه مجله سلامتی. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را با برنامه مجله سلامتی اعلام میکنیم که بتونین سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون را مطرح بفرمایید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره هایی است که شما عزیزان شنونده میتونین از این طریق سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون مطرح بفرمایید، البته از طریق پیام کوتاه. و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دوست عزیز شنونده‌ای که آقای 30 ساله‌ای هستن نوشته کردن که 5-6 ماه هست که شانه راستم درد میکنه. با فعالیت این درد تشدید میشه، اما وقتی که استراحت میکنم معمولا درد بهتر میشه. با دکتر مراجعه کردم، دوا تجویز کردن. تا زمانی که دوا را مصرف میکنم درد آرام هست، اما همین که مصرف دوا قطع میشه این درد دوباره شروع میشه. نوشته کردن که چیکار باید بکنم که از این درد خلاصی پیدا بکنم. دکتر صاحب وحید گنجی فر، کارشناس خوب برنامه، متخصص محترم طب فیزیکی، به این سوال جواب میدن.
اینو ما قبل از اینکه توضیح بدیم باید اشاره کرد که بدون دیدن بیمار، بدون معاینه، بدون انجام اون تستایی که لازم هست، واقعا سخت هستش که ما بتونیم راهنمایی در رابطه با درمان یک بیمار خاص انجام بدیم از طریق رادیو. ولی خب من سعی میکنم که یه سری مسائل رو خدمت این شنونده محترم بگم، امیدوارم که برای بقیه شنونده هم مفید باشه. در مورد درد شانه یه چند تا نکته رو شنوندگان گرامی دقت کنن. یکی این هستش که آیا همراه با ضربه بوده یا نه، چون که در مواردی همراه با ضربه هستش ریسک یا خطر شکستگی وجود داره، خطر دریافتگی مفصل شانه وجود داره، بهتر هستش که به همکار ارتوپد مراجعه کنن و در اکثر موارد هم همکارا عکس ساده‌ای میخوان تا مشاهده کنن وضعیت مفصل و استخوان‌ها. پس این مسئله، حالا اگر که این شنونده گرامی منحنی چیز مسئله‌ای داره، یادش میاد که به ضربه خورده یا به شونه افتاده همچین مسئله، حتما به پزشک ارتوپد مراجعه کنن، چرا که ممکن هستش که مشکلی از لحاظ ارتوپدی باشه. ولی خب من خیلی از بیماران هستن که واقعا سابقه ضربه یا سابقه دررفتگی اینها وجود نداره، خود به خود شروع شده عملا، یه حرکتی بوده که انجام دادن و مشکل ایجاد شد. باز در این رابطه من چند تا علائم خطر رو خدمت این دوستان میگم. یکی این هستش که درد صرفا در شانه نباشه و به سمت دست بیاد، یعنی به سمت پایین بیاد. بلخص اگر این موضوع، یعنی این دردی که میاد به سمت پایین همراه با گزگز و مورمور و یه حالت سنگینی اگر هستش، بازم این فوق‌العاده مهم هستش، باید یک متخصص ببینه و احتمال میدیم که مسئله از خود شانه نباشد و از گردن باشد. پس این هم یه مسئله دیگر. یکی هم این هستش که احیانا در خود مفصل شانه احساس لقی یا احساس شلی داشته باشه، یعنی که فرد با تکون دادن مفصل شانهش احساس کنه که یک مقدار مفصل شانه لق بیزنه. این هم جز علائم مهم ما هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که محدودیت در مفصل شانه ایجاد شده باشه. یه اصطلاحی هستش در پزشکی به نام شانه منجمد، احتمالا خیلی از شنوندگان هم شنیدن. شانه منجمد به این ترتیب هستش که ابتدا از درد شروع شده، بعد نهایتا ختم میشه به محدودیت شانه. این هم مهم هستش و معمولا در مراحل اولیه با فیزیوتراپی و درمان ساده‌ای که هست رفع میشه، ولی خب اگر که درمان کافی صورت نگیری نهایتا فقط در انجام حرکاتی مثل بالا بردن دست دچار مشکل خواهد. پس این هم یک نکته دیگه. به این نکته دیگه دردهایی هستش که فرد شب بیدارش میکنه، این هم فوق العاده مهم هست. گاهی مشاهده میشه که برای این موضوع یا این مسئله که بیماری هست باش انواع خواب آورها تجویز میشه که به هیچ عنوان صحیح نیستش، چرا که موضوع اصلی یا اون مسئله که فرد از این خواب نرمال باز میداره دردی هستش که تو ناحیه شانه هستش. پس این هم یک مسئله دیگه که فرد این مسئله با یک مسئله عصبی یا مسئله روحی به هیچ عنوان اشتباه نکنه، نیازی به خواب آور نیست و بعد اون مسئله شانه که هستش برطرف بشه. در حال اینا مجموعی هستش که من میتونم خدمت این شنونده عزیز بگم، اگر که درمان ابتدایی کردن یعنی درمان دارویی انجام به دور پاسخ نداده، بهتر هستش که خیلی سراغ درمان دارویی نرن، معمولا جواب نخواهد داد. احیانا اگر که فیزیوتراپی در دست هستش میتونن با مشاوره که با یه همکار داشته باشن، حالا تعداد محدودی 10 تا 15 تا 20 جلسه فیزیوتراپی تشریف ببرن. در غیر انسان اگه پاسخ نمیده نیازمند هستش که یه همکار متخصص ایشون رو ببینه و در صورت نیاز اون تستا آزمایشات یا گرافی عکسی که لازم هستش رو درخواست بکنه. امیدوارم که مطالبی که گفتم برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
سپاسگزارم از دکتر وحید گنجی فر، کارشناس برنامه در بخش پرسش و پاسخ. اما در بخش دانستنی های طب در ارتباط با این مسئله صحبت میکردیم که نوزادانی که تازه به دنیا میان ممکنه که بعضی از رفتارهایشان غیر طبیعی باشه و باعث نگرانی والدین خصوصا مادران شود. در ارتباط نکاتی را خدمت شما عزیزان عرض کردیم، از جمله ای که نوزاد همیشه گرسنه هست، ممکنه که دست و پاهایش سرد باشه یا روی لبش تاول دیده شود که اینا باعث نگرانی مادرها خواهد شد. با ما همراه باشید، باز هم در همین ارتباط با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. بعضی از نوزادان در طول روز بیش از 10 بار مدفوع می کنند، در حالی که این تناوب برای بقیه ممکنه که دفعات کمی در طول هفته باشه. شاید بهتر باشه که شما والدین خصوصا مادران با عادات فرزند خودتان بیشتر آشنا شوین تا اگر تناوب، حجم و حتی غلظت مدفوع نوزادتان به طور محسوس تغییر کرد، با پزشک در میان بگذارین. اگر سر نوزاد شما یک مقدار مخروطی شکل هست، به این دلیله که احتمالاً ساعت‌های زیادی را در لگن خاصره تحت فشار قرار گرفته، فواصل موجود بین استخوان‌های جمجمه این امکان را می‌ده تا شکل خودش با مجرای زایمان هماهنگ بکنه. همچنین تجمع مایعات زیر پوست نوزاد سبب میشه که چشماش پفالود باشه. حتی ممکنه که روی صورت و سرش کبودی‌های مشاهده بکنین که احتمالاً به دلیل فشارهای زمان زایمان طبیعی خواهد بود. نوزادان زیاد عطسه می کنند، اما نه به خاطر سرماخوردگی یا بیماری، بلکه برای پاکسازی بینی و مسیرهای تنفسیشان از گرفتگی و ذرات موجود در هوا. عطسه با باز کردن سوراخ‌های بینی کمک می کند. گاهی وقتی مادر با نوزاد شیر می ته، ممکنه که به بینی نوزاد فشار وارد شود و او را مسدود بکنه. بعد از شیر خوردن نوزاد عطسه می کنه تا او را دوباره باز بکنه. بنابراین خیلی نگران عطسه های نوزادانتان نباشین، مگر اینکه خیلی طول بکشه و یا شما علائمی غیر از عطسه که نشان دهنده بیماری باشه در نوزادتان مشاهده بکنید. خب در این صورت حتما باید با پزشک مراجعه بکنید. نوزاد شما وقتی جنین بود در حمامی از مایع آمنیوتیک جای داشت و پوستش توسط پوشش سفید رنگ به نام ورنیکس محافظت می شد، اما از وقتی به دنیا آمد و این پوشش را از دست داد، پوستش براحتی خشک و پوست پوست می شد. سعی نکنین که این پوسته ها را جدا بکنین. همچنین چندان به مرطوب کننده ها نیاز نیست. این عارضه معمولا ظرف یک تا دو هفته برطرف می شد. نوزاد شما احتمالاً چندین بار به خاطر ریتم نامنظم تنفس شما را نگران کرده، اما برای نوزادان وقفه های کوتاه و سپس دوره های تنفس سریع طبیعی است. این وضعیت بخشی از تکامل دیافراگم و سیستم عصبی است. وقتی حدوداً 6 هفته‌ای میشه، سیکل تنفسی منظم خواهد شد. اگر وقفه تنفسی بیش از 20 ثانیه طول بکشه یا تغییر رنگی در صورت نوزادتان مشاهده کردین، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. خب به لحظات پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه ایام عزار خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و با همه شما دوستان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.